رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یک شنبه 27 دکبر. در آغاز سرخط خبرها. ادعا می شود که رهبری تندروهای دولت اسلامی یک نواری نوی صدایی نشر کرده است. 31 دکبر در شهر دوشنبه برای کمک به آسیب دیدگان زلزله بدخشان کنسرت خیریه برگزار می شود. و طالبان افغانستان می گویند که آنها در باره مبارزه با گروه تندروهای دولت اسلامی با روسیه مذاکره نخواهند کرد. تفصیل خبرها. چونین به نظر می رسد که رهبری تندروهای دولت اسلامی در یک نوار نوی صدایی ادعا کرده است که با وجود معرکه بین المللی بر ضد آنها دولت اسلامی رشد می کند. در یک نوار صوتی یا صدایی 24 دقیقه ای که روز 26 دکبر نشر شد، مردی که خود را ابوبکر بغدادی نام می برد گفته است که حمله های هوایی ائتلاف زیر رهبری امریکا و حمله های هواپیماها و موشک های روسیه قاطعیت گروه آنها را بیشتر کرده است. در این نوار از ائتلاف نظامی اخیراً اعلان شده عربستان سعودی بر ضد تروریسم انتقاد شده است و همچنین امریکا را مسخره کرده است که گروه های خود را نمی فرستد تا با آنها بی جنگند. این نوار که واقعیت صدای ابوبکر بغدادی در آن هنوز تایید نشده است، بعد از ماه می نخستین پیام است و در حال نشر می شود که تندروهای دولت اسلامی از پیشروی مانده اند. این تندروها در سوریه و عراق قلمروهای زیاد را در کنترل خود دارند. چند بار گزارش ها پخش شد که در جریان درگیری ها ابوبکر بغدادی مجروح شده است یا کشته شده است. به احتمال زیاد این گزارش ها واقعیت ندارند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید راحیل شریف رئیس ستاد ارتشی پاکستان در جریان بازدید خود از کابل با اشرف غنی رئیس جمهور و با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت در صحبت با بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی گفت دو جانب راجع به مسائل مورد علاقه هر دو کشور و مسائل هایی که برای هر دو کشور ارزش دارند از جمله درباره روند صلح گفتگو کرده اند و گفت طبعاً مسئله هایی که برای افغانستان اهمیت دارد گفتگوهای صلح و قطع شدن حمایت از مخالفان مسلح افغانستان است که تا جای بحث ها مثبت بوده است. پیشتر از این سرتاج عزیز مشاوری روابط خارجی نخست وزیر پاکستان سفر راحیل شریف را مهم خواند و گفته بود که در جریان این سفر بر علاوه مسئله های امنیتی میان دو کشور درباره روند صلح نیز گفتگوها صورت می گیرد. طالبان افغانستان میگویند که آنها درباره مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی با روسیه مذاکره نخواهند کرد. فعالیت این گروه در روسیه ممنوع اعلان شده است. در تارنمای طالبان در این باره چنین نوشته شده است: ما برای مبارزه بر ضد داعش با کمک کسی احتیاج نداریم. با کسی مذاکره انجام نمیدهیم و با کسی در این مسئله تماس هم نداریم. پیشتر وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرده بود که منافع طالبان در مبارزه بر ضد تندروهای دولت اسلامی در افغانستان با منافع روسیه مطابقت میکند. در این باره زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اظهار نظر کرده بود. زمیر کابولوف حتی گفته بود که با طالبان بعضی شبکه های تماس وجود دارد تا با آنها توسط این شبکه ها داد و گرفت معلومات صورت بگیرد. هلاکت 4 نفر در طوفان ایالت تیخس امریکا شماره کشته شدگان را به 22 نفر رساند. 26 دکبر طوفان در شهر دالاس و اطراف آن 10 خانه را ویران کرد. قربانیان تیخس علاوه بر 18 نفر قربانیان می باشند که پیشتر در باره آن از ایالات میسیسیپی، تنیسی، آرکانزاس و آلاباما گزارش ها رسیده بود. 60 نفر دیگر مجروح شدند و جراحتی بعضی از آنها جدی است. فرودگاه دالاس که از فرودگاه های پرگیرودار امریکا می باشد موقتا پروازهایش را در دوام یک ساعتی طوفان باز داشت. 31 دکبر در شهر دوشنبه با اشتراک آوازخوانان و گروه های هنری برای کمک به آسیب دیدگان زلزله 7 دکبر در بدخشان برنامه کنسرتی در نظر گرفته شده است. قرار است یک مقدار مبلغی به دست آمده از این کنسرت به ضرر دیدگان زلزله در وادی برتنگ ناحیه روشان فرستاده شود. نعمت الله علیف، یکی از تشکیل کنندگان این برنامه کنسرتی، 27 دکبر بر رادیوی آزادی گفت این برنامه هنری 31 دکبر در تئاتر دولتی به نام ابوالقاسم لاهوتی دایر می شود و قرار است در آن گروه های هنری برتنگ، جیرای، یاران، آبند، همچنین هنرمندان شهرت سینکوف، حق نظری حکومزاد، شیرین ماه نیهالاوا، حق نظر حلاوتوف و دیگران شرکت کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره‌ی یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. شهرداری دوشنبه منی ساختمان در بعضی محله‌های پایتخت را شهر داده است و گفته است که منزل‌ها و بناهای خودساخت را در سال نو ویران خواهند کرد. در شهر دوشنبه کتاب نوی اشعار شاعران تاجیک درباره پیشوای ملت به طب رسیده است. باید شهروند بریتانیا نخستین شخص سیاره است که اقیانوس آرام را از یک طرف و طرف دیگر با قایق طی کرد. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شهرداری دوشنبه سبب های قطعی ساختمان در بعضی محل های اهالی نشینی پایتخت را شهر داده است. شهردار همچنین هشدار داده است که در سال نوی 2016 همه بناها یا خانه های را که خودسرانه ساخته شدند از بین خواهند برد. حالا در شهر دوشنبه دکان ها و مغازه های گوناگون وجود دارند که در دوام سال های استقلال در هر جا خودسرانه ساخته شدند. در این باره همکاری ما خورشید همدم گزارش می دهد.
محمد سید عبیدلایف شهردار دوشنبه بعد از تقریبا دو ماه قرارش درباره قطع موقتی ساختمان ها در محل های اهالی نشینی دوشنبه تصمیمش را شهر داد. محمد سید عبیدلایف شهردار دوشنبه گفته است که تصمیمش در رابطه با موقع گذاشتن ساختمان ها در پایتخت به هیچ وجه معنای پیشگیری از رشد معماری شهر را ندارد. او این نکته را روزی 24 دکبر هنگام برگزاری اجلاس مجلس شهر دوشنبه بیان کرده است. در ماه اکتبر سال جاری اجازه ساختمان و دادن قطعه زمین برای بنیاد انشاءات گوناگون در محلهای اهالی نشینی دوشنبه قطع گردید. شهردار دوشنبه هدف از این تصمیم را بهبود بخشیدن بر روند متصل تامین محلهای اهالی نشینی پایتخت با انشاءات انفراساختارهای مهندسی، نقلیاتی و اجتماعی ارزیابی میکند. محمد سید عبیدلایف در جلسه روز پنجشنبه گفته است در سال آینده همه گونه دکان و خیمه های را که نیز خودسرانه و غیرخانی بنا شدند از بین خواهم برد. با گفته او منبعد هنگامی در حدود بازارها، مرکزهای سودا، مغازه و دیگر انشاءات استثنایی تجارتی آشکار نمودن حالتهای فعالیت صاحبکاری غیررسمی یا رعایت نگردن طلبات و مقررات قانونگذاری نسبت به رهبران و صاحب ملکان آنها چاره های مشخص تطبیق کرده می شود. اظهار نظر شهردار دوشنبه در رابطه با موقع گذاشتن ساختمان در پایتخت پس از دو ماه تصویب این قرار صورت می گیرد. در قرار محمد سید عبیدلایف آمده بود که از 12 نوامبر و تا انجام تصحیح نقشه های مفصل بنقشه گیری، بررسی درخواست شخصان واقعی و حقوقی آید به مسئله های جدا نمودن قطعه های زمین، اجازت ساختمان انشاءات و انشاءات استقامتی و غیر استقامتی موقوف گذاشته شود. این قرار هنوز 28 اکتبر تصویب شد ولی در سامانه رسمی شهردار دوشنبه روز 10 نوامبر نشر گردید. یک مسئول شهردار دوشنبه قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفت جدا کردن قطعه های زمین برای ساختمان بناهای بلندشانه تا زمان تهیه و تصویب تحریر نوی نقشه جنرالی موقوف گذاشته می شود. با گفته او تحریر نوی نقشه جنرالی تهیه شده است و حالا در دست بررسی قرار دارد. جدا کردن قطعه‌های زمین برای ساختمان‌های نو و بناهایی که در چارچوب نقشه ژنرالی کنونی در خیابان رودکی و کوچه‌های نادره، گاوارف 4، عینی، دانش و تیتو انجام می‌شوند و همین طور با ساختمان بناهای استقامتی شخصی و کارخانه‌های استحصالی دخل ندارند. هم صحبت ما گفت مسئله تنها در تصویب تحریر نوی نقشه ژنرالی است و ربط به اقتدار شبکه‌های موجوده آب و کاریزی شهر دوشنبه ندارد، ولی قرار به موقع گذاشتن ایرای قطعه‌های زمین برای ساختمان بناهای نو در شهر دوشنبه در حال نشر شد که همزمان با استقبال‌ها از رشد ساختمان و قامت افراختن بناهای نو به نو در پایتخت که سیمای شهر را خیلی تغییر داد، نگرانی‌های نیز زیاد شدند که آیا شبکه‌های موجوده آب و کاریزی دوشنبه تا کجا توان برداشتن بار این همه را دارند. قرار معلوم شرکت های ساختمانی که در دوشنبه بناهای نو میسازند این بناها را به شبکه های موجوده آب و کاریز پیوست میکنند و تا حال هیچ کدام آنها برای ساختن شبکه نوی آب و کاریز برای تامین بناهایی که تازه در دوشنبه قامت می افرایند اقدام نکرده است. این در حالی است که شبکه آب و کاریز دوشنبه میراث زمان شوروی بوده، از لحاظ اقتدار برای شهر ساخته شده است که 500,000 اهالی دارد، ولی اهالی دوشنبه در دو دهه اخیر قریب دو مرتبه افزایش یافت و بنا به برخی آمارها به 1,000,000 نفر نزدیک می شود. مشکل دیگر راه های دوشنبه است که نیز اکثرا در زمان شوروی و برای یک شهر 500,000 نفری بنیاد شدند. به همین دلیل محمد سید عبیدالله با سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه امر داده است تا لایحه تصحیح شده نقشه ژنرالی شهر دوشنبه را آماده کند. در قرار از این اداره خواسته شده است با همراه با کارخانه های چون اداره های آب و کاریز و گاز و برق دوشنبه، همچنین با شبکه گرمی‌دهی و ریاست ساختمان راه کبرکا روی تصحیح نقشه ژنرالی پایتخت تاجیکستان کار کنند. نقشه ژنرالی رشد دوشنبه سال 1983 تهیه شده، تحریر آخرانش در سال 2006 تصویب شده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شهر دوشنبه کتاب نوی اشعار شاعران تاجیک درباره پیشوای ملت به تب رسیده است. این در حالی است که در اولی همین هفته رئیس جمهور قانون درباره پیشوای ملت را امضا کرد و آن اعتبار پیدا نمود. درباره کتاب نو همکاری ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نخستین مجموعه اشعار درباره پیشوای ملت تحت عنوان پیشوا از چه برآمد؟ این کتاب اشعار بیشتر از 30 شاعر تاجیک را درباره امام علی رحمان در بر می‌گیرند. گوره سفر، یکی از ترتیب دهندگان این کتاب، یکشنبه 27 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کتاب پیشوا با تعداد 1000 نسخه از چه برآمده، شعرهای شاعران معاصر تاجیک را درباره صلح و در وصف پیشوای ملت فراگیر است. با گفته گوره سفر، در کتاب پیشوا شعرهای شاعران از قبیل اشور سفر، مومین قناعت و لایق، کمال نصرالله، گلنظر کلدی و سیدعلی مامور و چند دیگر که از نقش پیشوای ملت در استقلال تاجیکان و صلح و وحدت وصف کردن جای داده شده است. نشر کردن کتاب پیشوا در حال است که پارلمان تاجیکستان قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را در سنه 18 دکبر تصدیق کرد که نظرهای زید و نقیض را نیز به میان آورد. اسفندیار نظر، شاعر و منتقد تاجیک، گفت از نشر این گونه کتاب هنوز آگاه نیست، ولی از چه برآمدن چنین کتاب‌ها و وصف و مدح کردن شاهان و رهبران وقت کشور هنوز از زمان رودکی موجود بود و تا حال ادامه دارد. بیشتر شاعرانی که در دوران حکومت یک نفر شعر ایجاد میکردند یا میکنند از نفران منصبدار زمانش وصف مینمایند. بنابراین مدح کردن در ادبیات تاجیک یا تفکر تاجیکان چیزی نو نیست.
اما پرنسپ های جامعه دموکراتی، جامعه مردم سالاری به این چیزها دیگر به چشم مثلا اهمیت نگاه نمیکند. این چیزهایی نیستند که دیگر مثلا مردم با اونها توجه کند یا که قابل تحسین باشند.
اسفندیار نظر با سوال آزادی در این باره که هفته قبل قانون درباره پیشوای ملت تصدیق شد و حالا کتاب نشر گردید، چونین به نظر نمی رسد که این همه کارهای قبلا طرح‌ریزی شده باشد، چونین پاسخ داد.
فکر نمی کنم که کاری از قبل طرح‌ریزی شده و نقشه درآمده شده باشد، چرا که ترتیب دادن یک کتاب آن هم از اصول مثلا 30-40 شعر می تواند کار بشب باشد.
بندشه اسفندیار نظر نشد کتاب کاری دشوار شاید نباشد، اما آنکه تا کجا طلبگار و خریدار پیدا می شود برای کتاب پیشوا طرف دیگر مسئله است. زیرا در زمان امروز که مردم خیلی کم کتاب خریداری می کنند، طوری گفته می شود کتاب پیشوا که از 80 صفحه عبارت است در مطبعه نشر مبارز از چا برآمده است. مرتبان کتاب مذکور گوره سفر و محترم حاتم می باشند. به دنبال تصدیق قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت از جانب پارلمان تاجیکستان در شهر و نواحی و پایتخت کشور شهری دوشنبه گروهی جوانان تحت عنوان جوانان پیروی پیشوای ملت راهپیمایی ها نیز کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
روسیه و تاجیکستان به توافق رسیدند که برای تحکیم مرز میانی تاجیکستان و افغانستان تجهیزات حفاظتی مرزی تاجیکستان نو کرده شود. این دو کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به شمار می روند و روسیه مرزهای تاجیکستان با افغانستان را همزمان مرزهای کشورهای عضو این پیمان نیز می داند. همکار ما مردان محمد درباره تجهیزات نوی جنگی در مرز تاجیکستان و افغانستان گزارش می دهد.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان می گویند در پی تشنج اوضاع در افغانستان و افزایش تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان، روند نوسازی سلاح و تکنیکای جنگی ارتش تاجیکستان صورت بیشتر گرفته است. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در مرحله اولی نوسازی روسیه به ارتش تاجیکستان سلاح، تکنیکا و توپهای معاصر فرستاده است. جناب محمد الیف گفت همین طور در نزدیک مرزهای تاجیکستان و افغانستان که مرزهای جنوبی اتحاد کشورهای مستقل همسود محسوب می شود، موشک‌های ضد هوایی نوع P-42 نصب شده است. این موشک‌ها قادرند که هدف هوایی را در فاصله تا 30 کیلومتر نابود کنند. همچنین او تاکید کرد بر اساس موافقت نامه با روسیه، در صورت بروز خطر به مناطق مرزی تاجیکستان از سمت افغانستان، هواپیماهای جنگی پایگاه 201 این کشور مستقر در تاجیکستان بلافاصله به کمک ارتش و نیروهای مرزبانی تاجیک خواهند رسید. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان با بیش از 6000 عسکر افسرش بزرگترین پایگاه نیروهای زمینی آن کشور در خارج به شمار می رود. در اوایل سال جاری مسکو اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2020 شمار نیروهای پایگاه 201 را تا به 9000 رسانده، تسلیحات آن را نیز نو کند. دوشنبه در سال 2012 زمان حضور پایگاه روسیه را دست کم تا سال 2042 تمدید و این پایگاه را از پرداخت پول اجاره آزاد کرد. نوسازی تسلیحات ارتش تاجیکستان از جمله وعده های مسکو در عوض تمدید زمان بدوباش پایگاه 201 است. روسیه درباره تیزانیدن زمان اجرای این وعده روز 23 دکبر در جریان ملاقات سرگئی شویگو و شیرعلی میرزا وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان در شهر مسکو تعهد داده است. شویگو و میرزا در این دیدار وضع امنیتی در شمال افغانستان و تهدیدهای احتمالی از جانب گروه دولت اسلامی به امنیت تاجیکستان را بررسی کردند. سرگئی شویگو گفته است که روسیه تعهدات خود جهت نوسازی سلاح و تکنیکای جنگی تاجیکستان را به طور کامل اجرا خواهد کرد. همزمان به گفته او روسیه با تاجیکستان و قرغیزستان در مورد بنیاد شبکه منطقوی ضد هوایی در این کشورها مذاکرات می کند. فعلا چنین شبکه های مشترک ضد هوایی روسیه با بلاروس و قزاقستان فعال بوده، کارهای تدارکاتی برای ایجاد چنین شبکه در ارمنستان شروع شده است. به گفته سرگئی شویگو روسیه اخیراً شبکه های جدید ضد هوایی S-300 را به طور رایگان در اختیار قزاقستان گذاشته است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه برای تحکیم امنیت مرز با افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
با مجله خبری را ادامه می دهیم. جان بیدنی بیباگ نخستین شخصی سیاره است که با قایق خود تنی تنها آبهای اقیانوس آرام را تسخیر کرد و 27 دکبر به استرالیا رسید. روز یکشنبه 27 دکبر 209 روز سفری آبی جا بیدن بود و بعد از 7 ماه از داخل قایق خود پای به بیرون با خشکی نهاد و دوباره سختی زمین را زیر پایهای خود احساس کرد. بیدن شهروند بریتانیا 53 ساله است و همه این سالها با ورزش سبک مشغول بوده است و 1 ایون سال جاری از شهر سان فرانسیسکو امریکا با قایق 6 متری خود که شکل جوراب را دارد به شنا برآمد. طبق نقشه که پیشکی برای خود کشیده بود هر روز 15 ساعت با قایق شنا می کرد. وی در این مدت 7400 میلی آبی را در اقیانوس آرام طی کرد و ساعت 10 قبل از ظهر به وقت استرالیا در شمال این کشور به خشکی به زمین قدم نهاد. در بندر کیرنز در میان آنانی که به پذیرایی آمدند زنی کاناداییش چریل و دو دختری نورسش نیز بودند. وی بعد از فرود گفت: واقعا هم باور نکردنی است که به عنوان نخستین شخص به چنین نتیجه رسیدم. من آن را تصور کرده نمی توانم. من فکر می کردم که این فقط یک کاری مشکل است، مثل اقیانوس اطلس. اطلس تلاش نکرده بود که مرا بکشد، ولی اقیانوس آرام این تلاش را داشت و من چند بار با مرگ روبرو شدم. بر اساس نقشه خود بیدن باید در نیمه ماه نویبر به استرالیا می رسید، ولی باد و هوای نامساعد این نقشه را یک ماه به تأخیر انداخت. بیدن می گوید سفری وی خیلی مشکل بوده است و وی این مشکلی ها را پیش بینی نمی کرد. وی می گوید: من 3 سال پیش از اقیانوس اطلس گذشتم. با وجود آن که شنا در اقیانوس کاری مشکل است، من احساس کردم که 53 روز شنا در اطلس آسان‌تر بوده است، اما این دفعه کاری من مشکل بود. من انتظار بودم که مشکلی های بیشتر در پیش است. فکر می کردم که آن مرا به مرگ می برد. وقتی که از سان فرانسیسکو براه برآمدم، تصور نمی کردم که با چنین سختی ها دچار می آیم. چند بار با مرگ نزدیک شدم. فکر نمی کردم که راهم را دوام داده می توانم و به قعر اقیانوس می روم. بیدن صحبتش را ادامه می دهد و می گوید 2 روز پیش از رسیدن به زمین هواپیماها و کشتی های باری را دید و حالت روحیش دیگرگون شد و گویا روحان به حالت معمولی زندگی برگشت. خانمش چریل نیز هنگام پذیرایی احساساتی شده بود و گفت اکنون سبوکی بزرگی را احساس می کند که شوهرش سلامت به خشکی رسیده است. و گفت قابل تصور نیست، من صحبت کردن نمی توانم. 7 ماه در حالت غیر معمولی بودم و همیشه فکر میکردم که وی از اقیانوس گذشته میتواند. میدانستم که وی میتواند، ولی از برنامه پیشبینی شده وقت خیلی گذشته بود. حالا خوشحالی من این است که وی صحت و سلامت آمده رسید. جان بیدن در سال 2011 در ظرف 53 روز با قایق خود اقیانوس اطلس را نیز گذشته بود و 2600 میلی آبی را طی کرد. چون این کامیابی ها اکنون تنها به وی تعلق دارد. در سال 1983 پیتر بیرد قایقران دیگر بریتانیا تلاش کرده بود که همین مسیر را، یعنی از سان فرانسیسکو تا استرالیا شنا کند، ولی 33 میل تا به زمین استرالیا وی را یک کشتی از فاجعه خلاص کرد. وی 294 روز، یعنی 85 روز بیشتر از جان بیدن در اقیانوس بود. پیتر بیرد بعد از سال 1983 چند باری دیگر تلاش کرده بود که اقیانوس را بگذرد و به استرالیا رسد، ولی در سال 1996 در بحر ناپدید شد.
اوهو، این صدای با سودانی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یک سازمان حامی حقوق روسیه از آمبودسمن حقوق کودک پاول استخوف خواسته است تا به قضیه احمد کودک 2 ساله تاجیک در شهر کراسنویارسک دخالت کند. سلطانشاه عبدالرحمنوف 25 دکبر در صحبت با بخشی تاجیکی رادیوی آزادی گفت روزی 15 دکبر وقتی که مادرش احمد را به مهمانی آنها آورد در بدنش آثار لد و کوب دیده می شد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
جنبشی برای حقوق انسان یک سازمان حامی حقوق روسیه در یک شکایت رسمی از پاول استخف وکالدار یا آمبودسمن حقوق کودکان این کشور خواسته است تا به قضیه احمد اسدویچ پیسکونوف نام یک طفل دو ساله تاجیک در شهر کراسنویارسک رسیدگی کند. بابایش سلطانشاه عبدالرحمنوف مادر این کودک والنتینا پیسکونوا و همخانه کنونی این زن را به بدرفتاری نسبت به احمد و حتی لتوکوب او عیبدار میکند. سلطانشاه عبدالرحمنوف روز 25 دکبر در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت روز 15 دکبر وقتی مادرش احمد را به مهمانی آنها آورد در بدنش آثار لت و کوب دیده می شد. سلطانشاه عبدالرحمنوف حالا از آمبودسمن کودک و دیگر مقامات روسیه می خواهد تا وی را به حیث خویشاوند مستقیم احمد اعتراف کنند و حق سرابانی نبیره‌اش را به او بدهند.
داری خیلی بوشت بونم براز من یکم افصال کار میکنم در کار دولتی خیلی خونه دارم را پیسکا ایمان آی من نه عرق میخورم نه سیگاریت میکشم نه چی خیلی قد بویم نه امین یک آدم موبایل دست رید نه ما ای 20-25 جدور میگیرم خیلی با زنم کار میکند ما یک تا کودکی جدورم کودکم 35 میخوند خونه دو خونگی دارم.
احمد 16 ژانویه سال 2014 به دنیا آمد. همگی 4 روز بعد از تولد او، پدرش اسد عبدالرحمنوف را که در یکی از ساختمان‌های شهر کراسنویارسک کار می‌کرد، از قلمرو روسیه اخراج کردند و این جوان 22 ساله برای 5 سال یعنی تا سال 2019 حق بازگشت به این کشور را ندارد. سلطانشاه عبدالرحمنوف میگوید هرچند دادگاه را زوری کردند که اسد نو صاحب فرزند شده است در حقش ترحم کنند ولی اخراجش کردند.
ندیرم 16 ژانویه تولد شد. ندیرم تولد شد و بعد 4 روز را دپارتاس کردن. به سبب دپارتاس امین بود که این دکومنتش نبود. بعد در وقت همون سود من دروم آدم هم پیش همون سود گفتم که این بچه تولد شد. خواهد دکومنتش را میکنیم این نوای یکان کس مرا گوش نکرد.
اسد عبدالرحمنوف با ناتالیا پیسکونوا تنها نکاح مسلمانی داشت و به این دلیل سندهای پسری آنها تنها به نام مادرش ثبت شدند. نعیمجان یعقوبوف کارشناس جنبشی برای حقوق انسان روسیه که نامه این سازمان به آمبودسمن پاول استخف را امضا کرده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت ماجرای اسد عبدالرحمنوف و پسرش احمد کلیزه حقوقی است که خاص تنها این مهاجری تاجیک نیست بلکه صدها تن از مهاجران دیگر تاجیک در روسیه را نیز گرفتار کرده است.
هم وطنای ما تاجیکانی که در همیجا زندگی کردگیان یا خیلی زنوشون نیکو خطی زن گرفتگیان خیلی مو در گراجانس که برک نیسته که مو در نیکو میکنن زکس کده نمیتونن برای که سپرافکا در کورای پامیست جیتلستوی تاجیکستان که نیسستایید و برکی تام تودا سودا پاسولستوی تاجیکستان خیلی سپرافکویا نمیتیه در همیجا در میراسیه انا شتو تاجیکستان رفتن اومدن آدم مثل شرایط نداره یا که وقت نداره یا هم خیلی نمیره با همی جا نیکاح کرده زندگی میکنن بسیار همی آدمو هستن که فرزند و گودکای و یا در همی روسیه موندگیان و یا را خودشون دیپارتاسیه کردگیان.
اسد عبدالرحمنوف حالا در بنبست قرار دارد. او باید به روسیه آمده از طریق دادگاه حق پدریش به احمد را ثابت کند ولی او تا سال 2019 به روسیه آمدن نمیتواند چون که با حکم دادگاه اخراج شده است. سلطانشاه عبدالرحمنوف طبق قانونهای روسیه حق دعوای سرابانی نبیرهش را ندارد چون که پسرش با مادر احمد عقد نکاحی رسمی نداشت. او میگوید کوششی با راه معامله حل کردن قضیه با مادر کودک نتیجه نداد.
که همون تولید کرد من او را گرفتم پیش خود آوردم. بعد کردیت 50,000 ای بانک گرفتم گفتم که این را قطعه می کودکش را که پومی روی میکنم. دکومنش را کردم در گرام پاسپورت خریدم برای او در 8,000 4 ماه پیش من موندن که دیگر رفت گم شد. امین خونه برامد نگه روی کار اومدم این نیست. من این زنم پرسیم گفتم کجا شدیم نگه رفت.
این زن که از همخانه کنونیش حامله بوده است طبق قانونهای روسیه بعد تولد کودک دوم میتواند از دولت سرمایه مادری بگیرد. این پول کم نیست، قریب 430 هزار روبل یا بیش از 15 هزار دلار. و اگر او احمد را به بابایش بدهد از این پول محروم می شود و برای همین با گفته سلطانشاه عبدالرحمنوف والنتینا پیسکونوا با 2 دست و 5 نبیره او را پیش خود نگاه داشته است و می گوید او را کسی نزده است بلکه خودش افتید. جنبشی برای حقوق انسان روسیه در نامه‌اش به آمبودسمن حقوق کودک پاول استخف از جمله نوشته است که در قضیه احمد سخن درباره حیات، سلامتی و آینده کودک و همچنین درباره حق او با ارتباطات با خویشاوندانش می رود. این سازمان از آمبودسمن و دیگر مقامات روسیه خواسته است تا با ارائه مقام خویشاوند مستقیم و حق سرابانی نبیرهش به سلطانشاه عبدالرحمنوف از بدرفتاری و خشونت پیوسته نسبت به اسد طفلی که بعد 3 هفته 2 ساله می شود پیشگیری کنند.
درخواست یک سازمان حامی حقوق روسیه از امبودسمن حقوق کودک در روسیه درباره یک کودک دو ساله تاجیک. شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.